Evet, Kanırcıyım. Bismillahirrahmanirrahim. در مسئله پذیرش ولایت از طرف جائر دو مقام محور بحث بود. یکی اصل پذیرش که آیا جائز است یا نه، ثابت شد جائز نیست. مقام ثانی موارد استثنایی از این اصل است. دو مورد استثناء شد، یکی پذیرش ولایت از طرف جائر برای احیای منافع مسلمین، احقاق حقوق اسلامی بمانند. مورد دوم هم مورد اکراه و استراو تقیه است که اگر کسی سرپرستی رو قبول نکند خطری رو تهدید میکند. مورد دوم فی الجمله محل اتفاق هست، لکن همونطوری که در مورد اول مطالب فراوانی زیر مجموعه بود، در مورد دوم مطالب فراوانی در زیر مجموعه هست. اون این است که این که تقیتاً جایز است، اگر در صورت اکراه تقیه حرج پذیرش سرپرستی جایز است، سرپرستی از طرف جائر خودش فی نفسه معصیت کبیره. این معصیت کبیره بر اساس نفی اکراه و نفی استرار و حکم تقیه تصحیح شد. یعنی اگر کسی والی من قبل الجائر شد، این گناه بزرگ به وسیله اکراه و استرار و تقیه بخشوده می شود. اما یک والی که کارهای روزانه او با گناهان آلوده است، خود این اون ظالم بودن، حضور او در دستگاه ستم، تقویت اونهاست، معاونت اونهاست، این خودش معصیت کبیر است و حکمش گذشت. اما معاصی دیگری که این سرپرستی را همراهی می کند، او والی من قبل جائر است برای حذف موقوفات، او والی من قبل جائر است برای گرفتن گمرک های باطل، او والی من قبل جائر است برای گرفتن مالیات های حرام و مانند آن. این گونه از معاصی کبیره که سرپرستی او را همراهی می کند، اینها هم در اثر اکراه و استرار و تقیه جایز است یا نه؟ پس در این مورد استثنای دوم از دو جهت باید سخن گفت، یک جهتش مفروع انهاست، یک جهتش محل بحث. اون جهتی که مفروع انهاست این است که قبول سرپرستی از طرف جائر معصیت کبیر است. این عصیان بزرگ به وسیله اصرار و اکراه و تقیه بخشوده شده. اما جهت دیگر است که معاصی فراوانی هم سرپرستی او را همراهی می کند. کار او اصولا با گناه همراه است. همین نمونه هایی که ذکر شده. آیا مطلقا به وسیله عصیان و به وسیله اکراه و تقیه و حرج همه این کارا تصحیح می شود یا نه؟ باید در بین این معاصی فرق گذاشت. بعضی از امور است که بیان الغی است، اون خارج از بحث است و روشن. مثل این کسی که والی من قبل جائر شد، او شروع بکند به خونریزی و اراقه دماء مسلمین به بهانه این که من مکرهم یا در تقیه‌ام. تقیه در دماء نیست، اکراه و نفی حرج و مانند آن برای ترخیص دماء نیامده. کسی را مجبور بکنن که اگر حکم قتل اینها را صادر نکردی یا دستور این قصر را اجرا نکردی، این ضرر به تو میرسد. اون وقت کسی بخواهد به اطلاق حدیث نفی اکراه و نفی استرار و تقیه و امثال ذلک مصححی برای ارتکاب اراقه دما فراهم کند. این نیست، این بیان غی است، روشن است. چون لا تقیه فی الدما، حتی در صورتی که او را تهدید به قتل بکنند که اگر تو این بی گناه را نکشتی تو را میکشیم، بازم جایز نیست. برخی از موارد بیان و رشد است و اون معصیت صغیر است، گناهان کوچک که اگر تهدید بکنند اگر فلان گناه را انجام ندادی جانت در خطر، مالت در خطر، عرضت در خطر و مانندان است. در این گونه از موارد ارتکاب اون معاصی صغیر مصحح دارد، اینم بیان رشد. عمده معاصی کبیره است غیر از اراقه دما و مانند آن. او باید که بسیاری از موقوفات را به صورت ملکی ثبت کند، بسیاری از مالیات های محرم را باید دریافت کند، بسیار از گمرک ها را باید به نحو غیر معقول و غیر منقول ترخیص کند. آیا صرف ادله نفی اکراه و نفی استرار و امثال ذلک مصحح ارتکاب این گونه از معاصی کبیره است یا نه؟ فیه وجهان بل قولان. ظاهر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه است که به استثنای قتل سایر معاصی کبیره را به وسیله همین ادله نفی اکراه و استرار و حرج اینا می شود مرتکب شد. چرا اولا دو وجه هست و چرا این وجه رو شما انتخاب کردید؟ می فرمایند دو وجه هست، برای که از یک طرف ادله‌ای که می گوید رفع ما اکرهو یا رفع مسترو یا التقیت دینی یا التقیت فی کل ضروره یا التقی یا از ضرورات تبیه المحظورات یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج مانند آن، همه احکام های الزامی را بر می دارد. وجه عدم جواز این است که این ادله همونطوری که نسبت به این شخصی که از طرف جائر ولایت را پذیرفت جاری است، نسبت به سایر آحاد مسلمین هم جاری است. این حدیث رفع لسان و لسان امتنان است، برای اینکه خطری متوجه مسلمان نشود این احادیث ناساده شده است. خب همونطوری که این احادیث به این والی منصوب اجازه داد، گفت برای اینکه به خطر نیفتی این ولایت را قبول بکن، لازم نیست خطر را تحمل کنی و ولایت را نپذیری، این گناه را فعلا مرتکب بشو، برای اینکه خدا منت نهاد فرمود رفع مستور رو. این حدیث امتنان برای توده مردم است، برای شخص والی که نیست. باید کاری کرد که نسبت به دیگران هم منت الهی باشد. کسی بگوید به این که من اگر اموال مردم را در مالیات، در گمرک، در مثلا موقوفات و مانند اون نبرم، خب مورد تهدیدم. خب این حدیث رفع که نیامده تا مشکل شما را حل کند، حدیث رفع آمده تا امنیت همه را تأمین کند. شما برای اینکه خودت راحت بمانی به حدیث رفت تمسک میکنی که این منتی است به شما و نعمتی است به حال دیگران، در حالی که حدیث رفت حدیث نعمت و منت عمومی است، امتنان است بر جنس امت. این دو وجه باعث شد که دو نظر و دو قول در فقه ارائه بشود. برای قیام میگویند به این که والی حق ندارد گناهان بزرگ را مرتکب بشود، همون گناه بزرگی که پذیرش سرپرستی است به عنوان اون ظالم بس است. دیگران میگویند نه، اون میتواند در صورت اکراه تن به این گناهان بزرگ بده. دلیل کسانی که میگویند می تواند تن به گناهان بزرگ بدهد به استثناء مسئله خونریزی، این است که ادله نفی اکراه، نفی اضطرار، نفی حرج، اباحه ضرورت ها و محظورات در حال ضرورت مطلق است. این که فرمود رفع مضطر یا رفع مستکره، این مطلق است. این والی الان مضطر شده است، او رو تهدید کردن به یه خطری، حالا یا با خود او یا با اعضاب و با وابستگان داخلی او، پدر او، مادر او، فرزند او، نبیگانه، یه خطری او را تهدید میکند. حالا که خطر به حساب خود والی محسوب میشود، حالا یا او را یا فرزند او را، یا او را یا پدر و مادر او را. گفتن اگر چنون چه این مالیات ها را نگیری یا در گمرک چنین عمل نکنی یا این موقوفات را ملکی نکنی، این خطر متوجه تو خواهد شد. چون دلیل رفع مستکره، رفع مستورو، التقیتو فی کل ضرورتن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این گونه از ادله مطلقه است و همه موارد را شامل می شود. پس این والی همون طوری که سرپرستی از طرف جائر را که معصیت کبیر است پذیرفت، سایر معاصی بزرگ را هم می تواند مرتکب بشود رو اصلاحات ادله. نقدی که بر این سه دلیل مرحوم شیخ انصاری شد، چونشون هم به اطلاق عموم حدیث رفت مسو کردن، هم به اطلاق عموم حدیث نفی حرج مسو کردن، هم به اطلاق عموم حدیث تقیه استدلال کردن، که این روایات در باب 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر هست که بخشی از اینها دیروز قرائت شد. اشکالی که بر مرحوم شیخ در استدلال به این اطلاقات سگانه شده است این است که اگر اینها یه دلیل تعبدی محض بود، ما می توانستیم به اطلاق این ادله یا عموم ادله به اصالت اطلاق یا به اصالت العموم توسل بکنیم، مگر اینکه یک مخصص خارجی یا مقید خارجی در این لفظی بیاید. لکن مخصص یا مقید گاهی لبیست و گاهی لفظی. عقل مثل نقل مقید خوبیست، مخصص خوبیست. اگر این گونه از احادیث در سیاق منت بر عموم مردم نازل شدن که ما هو الحق، و اگر حدیث رفع و امثال او تنها امتنان برای والی و امثال والی و منصوبین از طرف والی نیست، و اگر برای منت است برای توده مردم، عقل میگوید به این که این منصور من قبل الوالی کاری را میتواند بکند که نسبت به جامعه زیانبار نباشد، وگرنه حدیث رفع که نیامده به منصوب از طرف والی به کارگزار بگوید برای اینکه تو سالم باشی هر کاری خواستی در بلایی خواستی به سری بردار در بیار. چون حدیث رفت لسانش لسان امتنان است، یک، و امتنان مردمی است نه شخصی، دو، عقل میگوید به این که اکراه مجوز هست مگر جایی که برخلاف منت نسبت به ملت باشد. پس اگر کسی را وادار کردن که دستور گرفتن مالیات بده، تدوین قانون مالیات بده، اجرای قوانین غیر معقول مالیات را اجرا بکند، او بخواهد به حدیث رفت مصوب بکند، این چنین نیست. امتنان به حال او مزاحم با امتنان به حال دیگران است. خطری که او را تهدید می کند متوجه خطری است که مزاحم خطری است که دیگران را تهدید می کند. در این گونه از موارد عقل که دلیل لبی است یا مخصص خوبی است یا مقید خوبی است پس نمیشه. لذا مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم آمدن راه را تصدیح کردن، گفتن به این که یه وقت است خطر متوجه دیگری است، انسان بخواهد خطر را به طرف خود بیاورد که دیگری مصون بماند، چنین چیزی واجب نیست. حالا کسی ایثار کرد، کرد، سیلی است که آمده دارد کوی و برزن یا باغ و مزرع یا منزل کسی را میبرد، بر دیگری واجب نیست که راه به این سیل بدهد که سیل بیاید باغ او را از بین ببرد و باغ دیگری سالم بماند. حالا کسی آمده ایثار کرد، کرد، ولی این چنین نیست که قبول ضرر واجب باشد تا دیگری متضرر نشود، زیرا دهنه ضرر اصولا متوجه دیگری است، کاری به ما ندارد. بر ما هم لازم نیست که ضرر را تحمل بکنیم تا دیگری مصون بمونه. اینجا بعد جایی نیست، واجب نیست، زیرا ضرر از همون اول متوجه دیگری شد. ولی اگر ضرر متوجه ما باشد، ما برای اینکه از خطر و ضرر محفوظ بمانیم بیاییم راه را باز کنیم که این سیل کوی و برزن دیگری، باغ و مزرع و مرتع دیگری را ببرد، برای که ما بگیم لا ضرره یا لا حرجه یا رفع مستور رو. خب این خطر آمده متوجه زید شده، زید بگوید من اگر جلوی سیلمو نگیرم خانم ویران میشد، بسیار خوب با جلو سیل بگیره، اما معناش این است که مسیر سیل را عوض کند که خانه دیگری خراب بشه، او بخواد به اطلاق رفع مستور رو توسط بخونه. خب این رفع مستور رو برای دیگری هم هست، این ما مستوک رفه مکسید مستوک رهو یا ماجر علیکو فی دین مرهنک و مانند آن برای دیگران هم هست، دیگران هم باید از این منت الهی و امتنان دینی بهره برن. خب خطری که متوجه انسان شد، انسان خود را از این خطر برهاند به توجیه ضرر و توجیه خطر به دیگری، این هم معقول. فرع سوم آن است که این ضرر متوجه دیگری است. به شخص میگویند تو باید این ضرر را به دیگری برسانی، به دست تو باید این اضرار حاصل بشود، و اگر چون چه این ضرر را تو به دیگری نرسندی، یعنی این مالیات را تو نگرفتی، در گمرک اجحاف نکردی، این رشوه را تو نگرفتی، مال تو در خطر است، آبروی تو در خطر است، که مستقیما او را تهدید می کنند که تو باید دست به این کار بزنی. پس اون دو فرق خارج از بحث است. اون فرق که ضرر مستقیما متوجه دیگری است، کسی بخواهد ضرر را به خودش متوجه کند بر او لازم نیست. حالا یه ایثار کرد. فرع دوم آن است که ضرر مستقیما متوجه دیگری است، متوجه شخص است. این شخص بگوید که من چون مسترم آب را به کوی همسایه رها کردم که مزرعه او را ببرد، اینم درست نیست. اما اون فرعی که فرع سوم میشه محل بحث است، این است که ضرر متوجه دیگری است، اجرای اون ضرر به عهده والی است. به این منسوب میگویند، به این منسوب من قبل والی میگویند تو باید این ضرر را به غیر برسانی وگرنه خودت متضرر میشوی. باید امر دایره بین الضررین است. اگر این مالیات را نگرفتی از تو میگیریم، اگر در این گمرک بی رحمی نکردی از تو میگیریم، اگر این موقوفات را ملکی نکردی از تو میگیریم. آیا این گونه از اضطرارها مصحح ارتکاب است یا نه؟ اینجاست که مرحوم شیخ می‌فرماید اصلاح ادله رفع اکراه و اضطرار، اصلاح ادله نفی حرج، اصلاح ادله التقیت فی کل ضروره مصحح این موارد است. اینجا محل بحث است. لکن باز باید این نکته را در نظر داشت که اینها تعبدی محض نیست، بلکه سبقه عقلی و بنای عقلا هم در اونها محفوظ است. اگر این چنین است، عقل معزول نیست، نظیر تعبدیات صرف نیست که عقل هیچ خبر نداشته باشد. عقل میگوید این گونه از موارد از سنخ تزاهمه. اگر از سنخ تزاهم هست، باید این ضررین را بررسی کرد، اون اهم را مقدم بر مهم داشت. گاهی به یک شخص میگوین اگر تو این رغبات وقفی را که چندین برابر مال اوست اگر ملکی نکنی و از متولیان وقف نگیری و اگر سند وقف را باطل نکنیم، فلون باغت را از تو میگیری، فلون مالت را از تو میگیری. این چنین نیست که بتوان به اطلاق حدیث رفع، به اطلاق حدیث التقیت فی کل ضروره، به اطلاق آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج بتوان فتوا داد که با بگوییم هر گونه معصیتی با وسیله اضطرار و اکراه و تقیه تصحیح می شود. این چنین نیست. باید اهم و مهم را ملاحظه کرد و اون اهم را انتخاب کرد و مهم را رها کرد. مستحضری که در تزاحم اهم و مهم، حق این است که اون مهم ملاک خود را داراست. این چنین نیست که بی ملاک باشد رأسن، ملاک خود را داراست. خب پس بنابراین چون عقل در این گونه از موارد حضور دارد و منزله مخصص لبی یا مقید لبی است، این دستور میدهد شما قاعده تزاحم را رعایت کنید. از سنخ تعارض نیست، از سنخ تزاحم است. اگر دیدی مالی که خطر رفتن شما را تهدید می کند با مال دیگری متساویت الاقدام مخیری، اگر دیدی که مال خطری که متوجه شما می شود بیش از خط ضرری است که متوجه دیگران است، بر شما جایز است. حالا اگر ایثار کردید، کردید. و اگر دیدید ضرری که متوجه دیگران می شود بیش از ضرری است که متوجه شما می شود، به مقدار ضرر خودتون می تونید اقدام بکنید، نه بیش از اون. مخصوصا در بعضی از نصوص تقیه یه موارد استثنایی هم هست. البته حالا اون استثناء برای همه باشد یا برای معصوم سلام الله علیه، اون یه بحث دیگری است. بله خب یه وقت یه کسی وجیه المله است که با این آبرو خیلی کار میتواند انجام بده، اگر کسی وجیه المله بود به آبروی او بسیاری از کارهای کشور حل می شود، می خوان این رو مسلوب الحیثیه بکنن. مسلوب الحیثیه کردن کسی که با حیثیت او بسیار از کارهای کشور حل می شود با مسلوب الحیثیه کردن یه آبرو رهگذر و کوی برزن خیلی فرق میکنه، حیثیت ها هم فرق میکنه. برخو در باره نفس هم از در دیه حکم فرق نمیکنه، ولی از در آثار اجتماعی خب خیلی فرق میکنه دیگر. در انقاض غریق کی رو گفتن؟ در انقاض غریق گفتن اگر چون چه یکی مسلمان است یکی کافر، انقاض مسلمان، یکی عادل است یکی فاسق، عادل، یکی عالم عادل است دیگری غیر عادل، اون عادل. این تقدیم را در مسئله انقاض غریق هم گفتن. روایات باب 25 از ابواب معروف و نهی از منکر گرچه به حسب ظاهر مطلق است، ولی در همون روایات باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در مزمره زراره حدیث 5 بوی استثناء استشمام می شود، چون که از حدیث 3 هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه موارد استثنایی استظهار می شود. در حدیث 3 از باب 25 از ابواب امر بالمعروف نهی از منکر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی حدیث است که لا، حدیث 3 لا دین لمن لا تقیت له و تقیتو فی کل شی الا فی النبیزه و المسح علی الخفین. خب این گونه از موارد اگر هم ثابت، اگر ثابت بشود که استثناست در حد تمثیل است نه تعیین، نه یعنی فقط در این 2 یا مثلا 3 استثنا شد، یعنی کارهایی که جد شعار شیعه است، جد شعار مسلمین است، اینا تقیه بردار نیست. در حدیث 5 در مزمر زراره وقتی از مسح خفین سوال می کند به حضرت صادق سلام الله علیه عرض می کند که آیا می شود در حالت وضوع به جای مسح علی الاصابه و علی الرجلین تقیتن روی موزه و کفش مسح کرد یا نه؟ قلت له فی مسح الخفین تقیتون، فقال علیه السلام ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا. 3 است که 3 که من هرگز تقیه نمی کنم، یکی شرب المسکر، یکی مسح الخفین، یکی متعت الحج، چون اونها حج را منحصر در قران افراد می دونستن و حج تمتع را نمی‌دونستن. زراره می گوید که ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیه نهدا. زراره در همین مزمره می گوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نفرمود شما هم موظفید این کار را بکنید، فرمود من این کار را نمی کنم. خب معلوم می شود که در این حال که تقیه ها لا اجد احکام است و لا دین لمن لا تقیه را خود اونها فرمودن، معذاره فرمودن بعض از امور تقیه نیست. خب این لا دین لمن لا تقیه تله را همون امام صادق سلام الله علیه فرمود، ولی معذاره فرمود من در این 3 تقیه نمی کنم. معلوم شود اینا یه سلسله عمومات و اصلاقاتی ندارن که قابل تخصیص نباشد، اینا قابل تخصیص است، قابل تقیید است. در تعبد یا ما نمیدونیم که مصلحت مفسده مسح الخفین چقدر است، مصلحت مسح ارجل چقدر است، او رو باید معصوم بگوید. و اما در امور مالی، در امور اجتماعی، در مسائل حقوقی که عقل نقش کلیدی دارد، عقل مثل نقل زبان شریعت است، اونجا کاملا میشود تخصیص لبی، تغییر لبی قائل شد. به شخص میتوان گفت به اینکه تو برای اینکه یه مقدار مالت از بین نرود بیای همه موقوفات را ملکی کنی، نظیر اون دوران املاکی که رضا خان داشت که همه موقوفات تبدیل کردن به ملکی، اموال مردم را در سطح کشور به عنوان مالیات بربایید برای اینکه مال تو در خطر است. باید اینجا ملاحظه اهم و مهم را کرد. خب ظاهر فرمایش مرحوم شیخ بعد از تحریر اصل مسئله، تحریر محل نزاع، بیان دو قول و بیان دو وجه این دو قول، انتخاب قول اول است که آری می شود به وسیله اکراه این معاصی کبیر را مرتکب شد. ظاهرش هم اطلاق ادله نفی اکراه و استقرار از یک سو، نفی حرج از سوی دوم، تثبیت تقیه از سوی سوم. ولی باید دید تا پایان فرمایش مرحوم شیخ نقلی فکر میکند یا این بحث های عقلی را که به منزله مخصص لبی و مخصص و مقید لبی است اونم در نظر دارد. حالا امروز چون باید در این تظاهرات شرکت کنید به همین مقدار اکتفا کنید. الحمدلله.